أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخون در مورد مفهوم غایت فرمودن که غایت چند تا مطلب باید در مورد اون مطرح بشه. مطلب اول در ارتباط با انواع غایت که فرمودن گاهی غایت قید برای حکم و گاهی قید برای موضوع هست. فرمودن که اگر غایت قید برای موضوع برای حکم باشد میتونید مفهوم بگیرید براش، اما اگر قید برای موضوع شد نمیتونید بگید که دلالت بر مفهوم میکنه. لذا این نزاع و اختلاف در باب غایت وجود داشت که قید حکم است یا قید موضوع. اختلاف دیگری هم در بحث غایت هست که آیا غایت داخل مقیاس یا خارج مقیاس. این رو هم مباحثی رو مطرح می کنند و می فرمان اگر غایت رو داخل مقیا گرفتی اون وقت ظاهر این هست که دیگه این حکم سرایت باید بکنه به ما بعد خودش، و اگر خارج گرفتی از مقیا این حکم دیگه سرایت نخواهد کرد. اون وقت می فرمان یه نکته پایانی دارم، می فرمان این اختلاف که آیا غایت داخل مقیاس یا نه، این در صورتی است که غایت قید موضوع باشد نه قید حکم. یعنی وقتی شما میگید سرمن البصرت الی الکوفه، سیر کنید شما از بصره به سمت کوفه، اینجا ما بگیم آیا این کوفه یعنی خود این کوفه باز هست در مقیا، یعنی باید تا تو خود کوفه بره، یا این که نه لب مرز و دروازه کوفه که رسید دیگه حق ورود ندارد. این ماره وقتی که این علل کوفه قید برای بصره باشد نه قید برای سیر باشد. بنابراین این اختلاف و نزاع که آیا غایت داخل مقیا هست یا نیست در صورتی که غایت قید برای موضوع باشد، نه این که غایت قید برای حکم باشه، اون اصلا دیگه معنا و مفهوم توی این مسئله نداره. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. خب هر چیزی طاهر است مگر وقتی که علم به قذورت داشته باشی. خب این معنی نداره بعد از حتی بخواد داخله در مقیا باشه. هر چیزی طاهر است. اگر بخواید بگید که خود غایت هم داخل باشه یعنی علم به حضورت هم در صورت علم به حضورت بازم شما قائل به طهارت باشی. این اصلا درست نیست. ولی در سر من البصرت الی الکوفه اینجور نیست. شما میگید سیر کن از بصره تا کوفه. حالا اگر قائل بشید که غایت داخل مغیا باشه، یعنی تا خود کوفه را مشکلی نداری برو، پس هیچ محذوری نیست. بنابراین این اختلاف که آیا غایت داخل مغیا هست یا نیست، در صورتیه که شما غایت رو قید برای موضوع بدارید.
خب ملاحظه بکنید، حالا من شاید حالا آخر بحثم بگم، فردا 19 دی ماه دست ما تعطیله. کسانی که یه وقت خواستن برن خدمت آقا محضوری نداشته باشه. ثم انه فی الغایت خلاف آخر. سپس به درستی که قضیه از این قراره، این انهو ضمیر ضمیر شأنه. سپس به درستی که قضیه از این قراره که در غایت یک اختلاف و نزاع دیگر هم هست، کما اشرنا الی، کما این که اشاره بهش هم کردیم، و اون چیه؟ و هو انها هل هی داخلتون فی المغیا به حسب الحکم او خارجتون از. و اون خلاف و نزاع اینه که غایت آیا داخل در مغیاست؟ وقتی میگه سر من البصرت الی الکوفه، یعنی تو خود کوفه برو، آیا داخل در مغیاست به حسب حکم؟ یعنی شما چطور از بصره تا کوفه تونستی سیر بکنی؟ آیا تو خود کوفه میتونی بری به حسب الحکم؟ یعنی این او خارجتون از، یا به حسب حکم خارج از مغیاست، یعنی دیگه نمیتونی سیر بکنی تا کوفه. ول از هرو خروجها لکونها من حدوده. ایشون میگه از هر خروج غایت هست از مغیا. چرا؟ لکونه ها، چون غایت از حدود و مرزهای مغیا. یعنی وقتی میگم سر من البصرت الی الکوفه، یعنی تا دم دروازه کوفه، یعنی تو کوفه نرو. وقتی میگن از طلوع فجر تا غروب آفتاب، یعنی دیگه تو مغرب شرعی صوم لازم نیست. همین که به دروازه مغرب شرعی رسیدی دیگه بتونی افطار کنی. فلا تکون و محکومتن به حکمه، پس نمی باشد غایت محکوم به حکم مغیا. یعنی اینجور نیست که تا خود کوفرم لازم سیر بکنی، نه، دم دروازش بیست دیگه. و دخوله در بعض نسخ داره و دخولها فی بعض الموارد انما یکون بالقرینه. اگر شما بعض جاها دیدی غایت داخل در مغیاس و حکم مغیا شامل غایت هم میشه، این به واسطه قرینه است. جای قرینه داشته باشی مشکلی نداری. پس سر من البصرت الی الکوفه، یعنی از بصره راه میفتی تا دم دروازه کوفه. اگه قرینه ای آورده با قرینه گفته که سر من البصرت الی الکوفه حتی تشتری من اسواقه، سیر کن از بصره تا کوفه تا این که بتونی از ناسی که میخوای از بازارهای کوفه بخری. خب این معلوم شد که غایت قرینه اومده، چه غایت داخل مغیاس، یعنی تا تو خود کوفه برو از ناسی که میخوای خریداری کن. و دخول غایت در بعضی موارد در مغیا، این به خاطر قرینه باید باشه و الا خود این غایت چون این چیزی نمیفهمه، غایت مرزه. و علیه تکون و کما بعدها به نسبت الی خلاف الاول، و علیه یعنی و بنابر خروج غایت از مغیا تکون و می باشد این غایت کما بعدها، مثل بعد غایت، یعنی از کوفه چه در میای بری برای بغداد. و بنابر خروج غایت از مغیا این غایت مثل بعدش، یعنی این کوفه مثل بعد از کوفه، اینا همه مثل همان به نسبت الی خلاف الاول. خلاف اول چی بود؟ این بود که غایت قید برای حکم است یا قید برای موضوع است. میگه همون خلافی که اونجا اومد اینجا هم میاد، که آیا قید برای حکم یا قید برای موضوع. کما انه علی القول الاخر یکون یا تکون محکومتا بالحکم منطوقا، میگه کما اینکه بنابر قول آخر، قول آخر یعنی دخول غایت در مغیا، قول آخر یعنی دخول غایت در مغیا، کما این که بنابر انهو باز این زمیر شعنه، یعنی کما این که قضیه از این قراره که بنابر قول به دخول غایت در مغیا می باشد خود غایت، اینجا دیگه ما بعدها نه، تکون و خود غایت فقط محکومتن بالحکمه منطوقا، یعنی همون حکمی که برا بسته گفته بود منطوقا همون حکم برای خود کوفه هم هست. میگی سر من البسرته الی کوفه، حکم بسره چی بود؟ وجوب سیر. این وجوب سیر برای غایت که خود کوفه هست، اما ما بعدش نبا، فقط خود غایت، خود کوفه. ثم لا یخفا ان هذا الخلاف لا یکاد یعقل جریانه فیما اذا کان قیدا للحکم، سپس مخفی نماند که این اختلافی که ما الان گفتیم، یعنی این اختلافی که آیا غایت داخل مغیا هست یا داخل مغیا نیست، این جریانش در جاییه که اذا کان قید للحکم، این در جاییه که این غایت که همون حد میشه، حالا در بعضی نسخ ممکنه کانت باشه، اگه کانت باشه بهتره، کانته؟ بله این بهتره یا الله. خب بله، ثم ملا یکفا، مخفی نماند که این خلاف لا یکاد یعقل جریانه در کجا؟ فی ما اذا کانت قید للحکم، اونجا که شما بخوای غایت رو قید حکم بگیری، این همون مطلبی که از خارج گفتیم که شما این اختلاف که آیا غایت داخل مغیاس یا نه، این در صورتیه که قید قید موضوع باشه، اگه قید حکم باشه لا یعقل، لا یکاد یعقل این اختلاف و نزاع در اونجا چه قید حق باشه، یعنی در جایی میاد چه قید، یعنی در مثل سر من البسرت الی کوفه که شما میگید که آیا تو خود کوفه هم برم یا نرم، اما در اونجا چه قید حکمه، مثل این که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، خب علم به قذورت با هلی با طهارت که جمع نمیشه، یعنی غایت رو نمیتونی ببری تو مغیا، مغیا چیه؟ طهارت کل شهر، غایت چیه؟ علم به قذورت، خب علم به قذورت با طهارت که سازگاری نداره که، پس در جایی که غایت قید حکم باشد این نزاع نمیاد، اما در جایی که غایت قید موضوع باشه این نزاع میاد که آیا غایت داخل مغیا هست یا داخل مغیا نیست. این مغیا بله برای هم دیگه هست کسی؟ نه میتونی بگیم غایت داخل مغیا یعنی علم با حضورت با حلیت جمع میشه با طهارت همین
احسن
نه دیگه خب موضوع دیگه قید موضوع بود اشکال نداشت گفتید مثال سر من البسقه تیل الکوفه مثال برای اونجاست که غایت قید موضوع باشه اونجا غایت داخل مغیا باشه یا نباشد متصوره. شما میتونی بگید که آقا این که گفتن سر من البسقه تیل الکوفه یعنی تا تو خود کوفه هم اشکالی نداره داری میتونی هم بگید نخه من گفتم تا دروازه کوفه بیشتر هم نداره اینجا قید موضوع بود اما جایی که غایت قید حکم باشه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قطعه اینجا قید برای حکم حکم چیه؟ فعلیه آیا میتونی بگید غایت داخل مغیا؟ نمیتونی بگید چون علم به قضورت در تضاد با طهارته پس اونجا اصلا این بحث که غایت داخل مغیا باشه یا نباشه نزاعش نمیاد همه میگن خارجه اصلا نزاعی نیست اونجا همه میگن جایی که غایت قیده برای حکمه غایت از مغیا خارجه اما در سرمنال بسطه الال کوفه که قید موضوعه بعضی گفتن میتونه داخل کوفه بشه بعضی گفتن نمیتونه بشه بسیار خیلی همچین سلیس نفرموده این مطالب رو خیلی میشد این رو سلیس و راحت یا اغلاق مکاتبات اون زمان هست یا سطح مرحوم آخون اونقدر بالا بوده که زیاد لازم نمیدونسته اینا رو خوب قشنگ سلیس بیان کنه میگفته میفهمد همه
اینکه خیلی شبیه و قبلیه
آره یعنی همین فرضش فقط همینه فرضش اینه که آیا غایت داخل مغیا هست با این که قید برای حکم باشه یا موضوع تو همین فرق میکنه که وقتی قید برای حکم شد دیگه موضوع غایت داخل مغیا باشه یا نه اصلا مفهوم نداره یعنی نمیتونید داخل مغیا بگیرید ولی وقتی قید برای موضوع شد میتونی غایت رو داخل مغیا کنی بگی آقا تا تو کوفه هم اشکالی نداره سر من البسقه تیل الکوفه یعنی تا تو کوفه هم برو اما اونجا نمیتونی بگی برو تا علم به نجاست بگی که آقا همه چی پاکه تا اونجای که حتی علم به نجاست هم پیدا کردی بازم پاکه اون نمیشه هم چیزی کسی که علم به نجاست هم شده که دیگه اونجا قطعا غایت از مغیا خارج است جایی که قید برای حکمه قطعا غایت از مغیا خارجه عکس جایی که قید برای موضوعه که این نزاع میاد که آیا داخل کوفه میتونه بره یا نمیتونه بره باید آره یعنی خیلی باید سلیس‌تر از این میبود فصل لا شبهت فی دلالت الاستثناء على اختصاص الحکم سلبا او ایجابا بالمستثنا من ولا یعم المستثنا ولذلک یکون الاستثناء من النفی اثباتا و من الاثبات نفیا خب نه اینکه بحث ایشون در مفاهیم میخواد ببینه که آیا در استثناء میتونید مفهوم گیری بکنید یا نمیتونید بکنید شما میگید که لا صلات الا به طهور نماز نیست مگر جایی که به طهارت باشه میگه خاصیت استثناء اینه که اگر در نفی بیاد میشه اثبات
اگه در اثبات بیاد میشه نه ما جا عن القوم الا زید. یعنی چه؟ یعنی اثبات مجری برای زید. خب اثبات مجری برای زید مفهومه یا منطوقه؟ منطوقه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که غیر زید نیست. ما جا عن القوم الا زید. یه خاصیت استثناء اینه که در جمله نفی میشه اثبات و در جمله اثبات میشه جا عن القوم الا زید. آمد عن قوم مگر زید. اینجا نفی مجی برای زید.
فرمان که شبهه اینیست در دلالت استثناء بر اختصاص حکم سلبن یا ایجابن، چون هم جا عن القوم رو دارید هم ما جا عن القوم. اختصاص پیدا میکنه حکم به مستثنامه، دلالت میکند استثناء بر اختصاص حکم سلبن یا ایجابن به مستثنامه. یعنی حکم ما جا عنی فقط برای مستثنامه که مستثنامه قومه، ما جا عن القوم که جمله سالبم هست، ما جا عن القوم سالبه هست و این حکم سلبی اختصاص به مستثنامه دارد. حالا ما جا عن القوم این منطوقه، نیامد قوم الا زید. مفهومش چیه؟ جا عنی زیدون، جا از زید، این میشه مفهومش. شبهه نیست در دلالت که میگن مفهوم استثناء دلالت میکند استثناء بر اختصاص حکم چه سلبی باشد مثل ما جا عن القوم او ایجاباً مثل جا عن القوم. اختصاص پیدا میکنه حکم به مستثنامن ولا یعم المستثنا، دیگه شامل مستثنا نمیشود. ولذالک یکون الاستثناء من النفی اثباتا و من الاثبات نفیا. ولذا استثنای از نفی میشه اثبات مستثنا و استثنای از اثبات میشه نفی مستثنا. حالا میگه اینا رو از کجا میگید؟ میگه دلیل متواتره و ذالک للانسباق و ذالک للانسباق اندل اطلاق قطعا. این که ما میگیم این اختصاص حکم به مستثنا منه نمستثنا، این دلیلش انسباق و تبادر اندل اطلاق. این اطلاق منظورش مطلق و مغیر نیست. الاطلاق یعنی الاستعمال، استعمال. یعنی این اختصاص و ذالکه، یعنی این اختصاص حکم للانسباق به خاطر تبادر اندل استعمال است. یعنی وقتی استعمال میکنه عرب میگه ما جا عن القوم، خاصیت استثناء اینه که مثبت میکنه مجیء را برای زید و از طرفی عدم مجیء را برای قوم. ما جا عن القوم الا زید، تبدیل میکنه نفی را به اثبات برای مستثنا و همون نفی را اختصاص میده به مستثنامه. مستثنامه اون یه میگن که قبل از عدات استثناء، مستثنا اون اسم میگن که بعد از استثناء. خیلی فلا یعبع به ما ان ابی حنیفه من عدم الافاده. نه اینکه ایشون گفت که استثنای از نفی میشه اثبات و از اثبات میشه نفی. حالا ابو حنیفه اومده با این مخالفت کرده، فلا یعبعو بما ان ابی حنیفه من عدم الافاده. ابو حنیفه گفته که هیچ فایده‌ای نمیده، یعنی این افاده‌ای که شما گفتید که نفی میشه اثبات، اثبات هم میشه نفی، این اینجور نیست. حالا چرا در کجا چون این حرف زده؟ استدلال ابو حنیفه چیه؟ محتجن به مثل لا صلات الا به طهوره. ابو حنیفه احتجاج کرده به مثل لا صلات الا به طهوره، یا لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد.
اینا همش شامل مثال میشه.
خب چی گفته اون حرفش؟ حرفش اینه که لا صلات الا به طهورن، اگر بنا باشه که اثبات بکنه لا صلات، یعنی هیچ چیزی رو به عنوان صلات قبول نداریم مگر اینکه طهارت داشته باشه. خب این لا صلات الا کارش چیه؟ لا صلات رو میکنه صلات، یعنی اگه طهارت بود دیگه صلات قطعا هست. ابو حنیفه گفته که نه، اگه رو به قبله وارد نشی که صلات نیست، اگه ارکانش رو نیاری که صلات نیست، اگه لباس قصدی باشه که صلات نیست. پس چرا گفتی استثنای از نفی میشه اثبات؟ چطور مفهوم گیری کردی؟ مفهوم گیری کردی شما؟ گفتی استثنای از نفی میشه اثبات، لا صلات الا به طهوره، یعنی مع طهاره قطعا تکون صلات هست. بازی که ما میدونیم که قطعا اینجور نیست که صلات باشه، امکان داره که تو مکان قصدی بخونیم این نماز نیست. بله؟ چی؟ چرا صلات فاسد که هست؟ بنابر اعمیان میگن که صلات هم شامل صلات فاسد میشه هم صحیح. اعمیان صحیحیان میگن نه، صلات فقط شامل صحیح میشه، اما اعمیان میگن به صلات فاسد هم میشه اطلاق صلات کرد. بنابراین ابو حنیفه گفته این که گفتی استثناء در اثبات نفی میشه و در نفی اثبات میشه، اینجا در نفیه. چرا نتونست اثبات بکنه؟ که هر ز طهارت حق نمازم باشه، نه خیلی جاها طهارت حق نمازم ارکان رو درست انجام ندید، به جای رکوع دو تا رکوع انجام بدی این صلات نیست، وارد که طهارت هم. مرحوم آخون میگه لا یعبعو بما ان ابی حنیفه، اشکال ابی حنیفه مسموع نیست. چیه ما ان ابی حنیفه؟ اونی که از ابی حنیفه اومده و لا یعبعو و لا یعتنا به هست، اون حرفش چیه؟ من عدم الافاده. گفته که آقا اینجور نیست که استثنای از نفی اثبات بشه و از اثبات نفی بشه، اینا قبول نداریم، این مفهوم گیری رو قبول نداریم. و وقت محتجن احتجاجم کرده به مثل لا صلات الا به طهوره. خب حالا ضرورتا این علت مفعولون لعدله برای لا یعبعه، لا یعبعه و لا یعتنا به ما ان ابی حنیفه، حرف ابی حنیفه درست نیست. چرا؟ ضرورت ضعف احتجاجهی اولا، چون بدیهی است که ضعیف است احتجاج این ابو حنیفه از چند جهت، اولا و ثانیا.
حالا اولا جمعه
چرا ضعیف احتجاجش؟ اولا به کون المراد من مثلهی انه لا تكون الصلاه التي كانت واجبه لاجزائها و شرائطها المعتبر فيها صلاه. این انه لا تكون اسمش صلاته، اسمش از صلاته، خبرش صلاته که یه ساعت بعدش گفت. لا تكون الصلاه صلاتا. پس اولا رد میکنیم احتجاجش را به این که مراد از مثل لا صلاه الا بطهورن، مراد اینه که لا تكون الصلاه، نمی باشد صلاتی که واجد اجزا و شرایط معتبر فیها هست، نمی باشد این صلات صلات الا اذا کانت واجدتن لطهارت. این آقا نمیتونیم صلات بگیم مگر واجده برای طهارت باشه. پس ببینی لا صلات الا به طهوره، یعنی صلاتی که همه شرایط رو داشته باشه صلات نیست مگر اینکه طهارت هم داشته باشه. پس دیدید استثنای از نفی اثبات شد. آیه ابو حنیفه این رد احتجاج ابو حنیفه به دو شکله، یه شکل اینه، یعنی جواب از ابو حنیفه یکیش اینه که تو که گفتی لا صلاه الا به طهوره، لازمش اگر بخوای مفهوم گیری بکنی اینه که نمازهایی که اجزاء شرایط هم ندارن اگه طهارت بود اینا نماز باشن، ولی که اینا رو خدا قبول نمی‌کنه. این اشکال ابو حنیفه بود. اینا میگن نه، لا صلاه یعنی همون صلات صحیحی که تو در نظرت هست، یعنی صلات با اجزا و شرائط صلات واقعی نمیشه مگر اینکه شرط طهارت هم حتما داشته باشه. جواب یعنی رد بر ابو حنیفه رد قشنگی هم گفت. و بدون ها لا تکون صلاتا علاوه چه. نه، ابو حنیفه میگه شما گفتی که استثنای از نفی اثباته. خب الان نفیتون چیه؟ لا صلاته. اثباتتون چیه؟ الا به طهوره. یعنی شما هر جا طهارت بود نمازت درسته، ولی که ما میدونیم هر دو طهارت باشه نماز اینجوری که درست باشه امکان داره که رکوع دو تا انجام بدی، امکان داره دو تا رو بده. پس این که استثنای از نفی اثبات بشه و بتونی مفهوم گیری بکنی درست نیست. مرحوم آخون میگه نخه، شما صلات رو بد معنا کردی. صلات یعنی صلات با اجزا و شرائط،
صلات
اون اهم گرفته. صلاتی که دارای اجزا و شرایط باشه قبول نمیشه در پیشگاه عدل الهی مگر اینکه طهارت هم داشته باشه. و بدون حالات کنو صلاتن علاوه چین، اگر صلاتی که همه اجزا و شرایط داشته باشه بدون طهارت باشه این اصلا صلات نیست. علاوه چین بنویسید، یعنی بنابر قول صحیحی، بنابر قول صحیحی، یعنی بنابر کسی که میگه الفاظ عبادات برای عبادت صحیح وضع شدن. خب پس بدون صلات دارای اجزا و شرائط این اصلا صلات نیست. و صلاتن تامتن مأموراً بها علی آخر، و بدون این اجزا و شرائط لا تکون و صلاتن تامتن مأموراً بها، و بدون این اجزا و شرائط این صلات جامع شرائط با اونجوری که مأمور بها نمی باشد، علا آخر، اون علا وجهن یعنی برابر قول صحیحی، علا آخر یعنی برابر قول اهمی. حواستون باشه، علا وجهن یعنی علا قول صحیحی، علا آخر یعنی برابر قول اهمی. یعنی اهمی که میگه صلات هم صلات فاسد رو میگه هم غیر فاسد، میگه که صلات بدون اجزا صلات مأمور به و تام نمی باشن.
نماز هم،
نماز هم بله چون اهمیه، میگه نماز هست اما صلات مأمور به ها و تام نیست. و ثانیاً به ان الاستعمال مع القرینه کما فی مثل ترکیب مما علم فیه الحال لا دلالت له على مدعا. دلیل دوم مرحوم آخوند بر رد ابو حنیفه میگه ما اینجا قرینه حالیه بوده، بعضی جاها امکان داره قرینه مقالیه باشه که اینجا استثنای از نفی اثبات نکرده. وقتی قرینه باشه ما کاری به اونجا نداریم، ما داریم جاهایی رو میگیم که بدون قرینه بخواد دلالت کنیم. قرینه که اومد دیگه میشه مزاد، بله قرینه که اومد میشه مزاد، طبق قرینه عمل میکنیم. اما ما بحثمون جایی که قرینه نیست، میخوایم ببینیم استثنای از نفع اثبات میکنه نه نه، بله میکنه. اگه اینجا نکرده به خاطر قرینه حالیه. و ثانیه یعنی ضرورت ضعف احتجاجهی اولا و ثانیه، چون بدیهیست که حرف ابو حنیفه و احتجاج ضعیفه ثانیه. چطوری ضعیفه؟ به ان الاستعمال مع القرینه، به این که اگه استعمال با قرینه بود کما فی مثل ترکیب، مثل در لا صلات الا به تحورن کمالا یک، بله مثل این ترکیب مما علم فیه الحال. این ترکیب میگه چه خصوصیتی داره؟ میگه این از مواردیه که علم هست در اون حال، یعنی میدونن همه کسانی که اصحاب پیغمبر بودن که لا صلات هست یعنی صلات تام الاجزا منظوره. صلات تام الاجزا صلات نیست مگر اینکه طهارت هم باهاش باشه. مما علم فیه الحال، از مواردی که قرینه حالیه درش بوده و اصحاب میدونستن که منظور از لا صلات یعنی صلات تام الاجزا. خیلی خوب، پس ثانیاً رد میکنیم حرفشا به اینکه استعمال با قرینه کما در همین مثال مما علم فیه الحال، این استعمال لا دلالت له على مدعا، هیچ دلالتی برای این استعمال بر مدعای ابو حنیفه نیست. اینجا قرینه هم قرینه میکنه کار رو مجاز. ما جایی رو بحث میکنیم که بحث مزاد و قرینه در کار نباشه. کمال یخفا و منه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال على مدعی، بله و منه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال على المدعی بقبول رسول الله صلی الله علیه و آله اسلام من قال کلمت توحید، که کلمه توحید هم لا اله الا الله کلمه توحید، لامکان دعوا ان دلالتها على التوحید کان به قرینه الحال اول مقال. ایشون میگه که امکان داره یک کسی بیاد ادعا کنه بگه که وقتی شخص رسید خدمت پیغمبر گفت لا اله الا الله، پیغمبر قبول کردن ادعای اینا، قبول مدعی، یعنی مدعی خداشناسی، یعنی مدعی توحید. یک کسی اومد پیش پیغمبر، بعد می گفتن این کافره، بعد می گفتن این مسلمان، تا رسید گفت لا اله الا الله. میگه پیغمبر قبول کردن اینا، اسلامش رو قبول کردن. خب حالا اگه اسلامش رو قبول کردن چطوری از این قبول کردن؟ لا اله الا الله، این چطوری این رو قبول کردن؟ این چطور مثلا میفهمونه؟ یعنی این که خب لا اله یعنی هیچ الهی نیست، الا الله یعنی اثبات اونی که نفی شد، یعنی اون هست در الله. خب در الله هست، میفهمونه که کسی دیگم هست یا نیست؟ میفهمونه یا نمیفهمونه؟ میگه پیغمبر اومدن قبول کردن، این میفهمونه که در نفی استثناء اثبات میکنه، یعنی نتیجهش این میشه که هیچ الهی نیست، فقط خدا هست. و حال اون که در اینجا یه اشکالی هست، اشکال اینه که لا اله موجودون الا الله، یا لا اله ممکنون الا الله، هیچ خدای ممکن نیست الا خدا. یعنی چه؟ یعنی لا اله ممکنون الا ان الله ممکنون. این درسته؟ خدا ممکنه؟ یا حتمیه؟
خدا موجودون نیست.
خب موجودونم لا اله موجودون الا الله، وقت وجود رو نسبت به خدا دادن، آیا این وجود مسبوق به عدمه؟ ملحوظ به عدمه؟ اینا مشکلاتشه. برای همین مرحوم آخون میگه که برای استدلال این مفهوم استثناء اونجوری که ما حرف زدیم بزنید، ابو حنیفه هم اونجوری رد کنید، و اینجور که مدعی اینجور استدلال کرده استدلال نکنید. ببینید و منه از این بیان ما انقدح، یعنی ظهر که لا موقع للاستدلال على المدعی، کسی که مدعی این مفهوم استثناء نیاد اینجور استدلال بکنه. چطوری استدلال کرده؟ گفته که قبول کردن پیغمبر اسلام کسی را که کلمه توحید گفت، گفت لا اله الا لا. خب چرا میگم لا موقع این استدلال نکنید؟ لامکان دعوا ان دلالتها علی التوحید کان به قرینه الحال اول مقال، چون امکان داره که لا اله الا الله قرینه حالیه و مقالیه برش هست که بپذیرید، و الا چون تقدیرش لا اله ممکن الا الله هست این اثبات توحید نمی کنه. صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی چه مدعا؟
یعنی مثلا
اینکه
مثلا
اینکه
مثلا
اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه مثلا اینکه